صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. همیهنان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایات و رحمت و فیض خدای یکتا، خدای قادر مطلق و بی نظیر و بی شریک و بی همتا، روزهای خود را به سر آورده و همیشه در نور رحمت او سلوک نمایید. خدا را شکر میکنم که امروز نیز به ما این فرصت عطا داده شده تا با هم بتونیم از کلام خدا بخوانیم و با شما حق جویان عزیز و عاشقان حق سخن بگوییم. باشد که در برنامه این ساعت همه ما از فیض خدا بهره مند شویم. خدمتتون عرض کنم که در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، ما به آخر آیات فصل 23 رسیده و در برنامه گذشته درباره صلیب و مرگ عیسی مسیح منجی زنده خودمون با شما سخن گفتیم و دیدیم که وقتی عیسی را دستگیر کردند و او را زجر و آزار و شکنجه دادند و بر صلیب میخکوب نمودند، ملایان و گروه دیگر با تمسخر میگفتند: ای کسی که میخواستی عبادتگاه را خراب کنی و در سه روز آن را بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. و گروه دیگر میگفتند: دیگران را نجات داد اما نمیتواند خود را نجات بدهد. اگر تو مسیح هستی خود را نجات بده تا به تو ایمان بیاوریم. مسلمان وقتی که به این آیات میرسیم، بدون شک این سوال در ذهن ما نیز خطور می کند که راستی چرا عیسی مسیح که از قدرت خدای پر بود خودشو از روی صلیب پایین نیاورد و نجات نداد؟ چرا او که این همه معجزه کرد، این همه کوشش و زحمت کشید تا مردم را به سوی خدا بیاورد، حالا بر روی صلیب خودشو از صلیب پایین نمیارد، معجزه نمی کنه تا مردم ایمان بیاورند؟ چون مسلماً اگر این کار را می کرد حتما خیلی ها به او ایمان می آوردن. سوالی است که عده‌ای از شما شنوندگان عزیز نیز در نامه‌های خودتون از ما پرسیده اید و ظاهراً هم سوال منطقی است و مسلماً وقتی این آیات را از کلام خدا می‌خونید، این سوال هم در ذهن شما ممکنه پیش بیاد که راستی چرا عیسی خود را نجات نداد؟ او که نابینایان را بینا، ناشنوایان را شنوا، لنگان را خرامان کرده بود، او که مفلوجان را شفا و مردگان را زنده ساخته بود، می توانست معجزه آسا از صلیب فرود بیاید و جان خود را برهاند، ولی او این کار را نکرد. راستی چرا؟ جواب این سوال برای ما که با کلام خدا آشنایی داریم روشن است، ولی برای بسیاری مبهم. و امیدوارم که در این ساعت بتوانم آنان که هنوز جواب سوال خود را نیافتند علت را بیابند و ما آنها را در درک آن یاری بدهیم. برای جواب به این سوال باید دوستان عزیز به علت ظهور عیسی مسیح به این عالم توجه داشته باشیم. زیرا صلیب و مرگ عیسی مسیح جزو این هدف مقدس او بوده. مسیحیت معتقد است که در نتیجه خودخواهی و گناه بشر حصار محکمی بین خالق و مخلوق ایجاد شده است که این حصار تنها به قیمت جان یک نفر بیگناه ممکن است برداشته شود و این شخص بیگناه عیسی بود. یعنی قربانی یا صلیب مسیح لازمه نجات بشر بوده است. قربانی و فدیه و کفاره موضوعی است بسیار مفصل و تا حد زیادی اصرار آمیز که البته خارج از بحث ماست. تنها کافیه که گفته شی که موضوع ریخته شدن خون بیگناهی برای شستن گناهان و کفاره خطایا و اشتباهات افراد یا اقوام در اعماق ضمیر ناگاه بشر از بد و تاریخ تا به حال وجود داشته و داره، به طوری که حتی در کشور خودمونم هنوز عید قربان را جشن میگیریم. دوستان عزیز، وقتی که شرح حال گرفتاری و محاکمه و مصلوب شدن عیسی مسیح را در انجیل مقدس میخوانیم، یک نکته برامون آشکار میشه و آن اینه که کسی عیسی مسیح را مجبور به تسلیم شدن نمیکنه، بلکه وی خود را به میل خودش تسلیم دشمنان میکند. ببینید، شیطان از آغاز کار رسالت عیسی مسیح به او حمله ور شد و منتهای کوشش خود را انجام داد تا وی را از هدفش منحرف سازد، هدفی که مسیح برای آن برگزیده شده بود. در انجیل متی فصل 4 می‌خوانیم که در آغاز مأموریتش شیطان میاد و او را وسوسه و تحریک می‌کنه، سعی می‌کنه مسیح را مطیع خودش کنه و از اراده خدا او را باز داره، ولی موفق نمیشه. کلام میگه شیطان برای مدتی عیسی را ترک کرد، ولی شیطان دست بردار نبود و دائما بر مسیح حمله میکرد. وسوسه به دست گرفتن قدرت و قبول پادشاهی این دنیا، فکر رهایی از گرفتار شدن در باغ جسمانی، خیانت یکی از دوستان، انکار یکی از عزیزان و نزدیکانش، فرار پیروان و تنها گذاردن او در هنگام خطر، هر یک از اینا کافی بود که سخت‌ترین اراده ها را متزلزل سازد و از اراده خدا شخص را بازگرداند. ولی در اراده عیسی مسیح هیچ خللی وارد نشد و از هدف منحرف نگردید، زیرا او داوطلبانه این راه را می‌پیمود. درد و رنج صلیب ادامه داشت و او همه را با تمامیت خاصی پذیرفت. او تمام دردها را تحمل کرد، ولی فکر رهایی خودش نبود، زیرا او در بالای صلیب در امر بسیار مهم و عظیمی مشغول بود و نمی توانست آن را نیمه کار رها کند. و آن امر مهم و عظیمی که عیسی مسیح بر بالای صلیب مشغول آن بود، همانا شکستن نیروی شرارت بود. بله دوستان عزیز، بر بالای صلیب عیسی مسیح در حال شکستن نیروی شرارت بود و برای همین بود که او از صلیب پایین نیامد. اگر عیسی در برابر حمله های شیطان و شرارت زانو خم کرده بود و از تحمل درد و رنج و روحی و جسمی که داشت می کشید که لازمه این نوع پایداری است روگردان می شد و از تحمل آن شانه خالی می کرد و خود را نجات می داد، آن وقت دوستان نیرو و قدرت اهریمن و شر خیر را شکست داده بود. آن وقت شرارت بر خوبی غلبه کرده بود و آن وقت در واقع می شه بگیم که شیطان بر خدا غالب شده بود. آن وقت ظلمت بر نور غلبه کرده بود. اما عیسی به مبارزه خودش ادامه داد، پایدار ماند و تسلیم شرارت نگردید و عملا ثابت کرد که سرانجام نیروی خیر و پاکی و قدوسیت بر شر و بدی و شرارت غلبه می کنه و خدا هرگز از شیطان شکست نمی خوره و خدا هرگز از شیطان شکست نمی خورد. برای همین بود که مسیح تا به آخر مقاومت کرد و سرانجام پیروز شد. مرگ او مهر پیروزی است که در قیام از قبر آشکار شده است. مسیح در قبر نماند. اگر در قبر باقی می ماند، آن وقت او شکست خورده بود. اما خدا را شکر که او در روز سیوم از مردگان قیام کرد و قیام او از مردگان دلیل پیروزی و جانساری عیسی مسیح است. قیام او از مردگان دلیل پیروزی نجات بشر است. قیام او از مردگان ضمانت آزادی و رهایی ما از قدرت اهریمن می باشد. مبارزه با بدی و شرارت و نفرت و دروغ توسط شمشیر و آدم کشی و دروغ و انجام شرارت متقابل راه و روش خدا نمی باشد. دقت کنید. مبارزه با بدی و شرارت و نفرت و دروغ توسط شمشیر و آدم کشی و دروغ و انجام شرارت متقابل راه و روش خدا نیست. یعنی خدا به ما بدی نمی کنه چون که ما بدی کردیم. خدا به ما دروغ نمیگه چون که ما دروغ گفتیم. خدا ما را با شمشیر نمیکشه چون شمشیر گرفتیم و آدم کشتیم. خدا متقابلا با ما رفتار نمیکنه، بلکه عدالتش را رعایت میکنه. راهی که خداوند برای مبارزه با بدی و شرارت و نفرت و دروغ و آدم کشی و شرارت متقابل برگزیده، دوستان عزیز، جذب کردن آنه و عوض کردن روح شرارت با روح پاک، آن هم روح پاک خدایی. روش خدا در مبارزه با بدی و شرارت جذب کردن آن و عوض کردن روح شرارت با روح پاک خودش است. طریقی که باید هر مسیحی آن را بپیماید و بهای آن بدون هیچ درد و سری، بگم دوستان عزیز، تحمل درد و رنج و حتی جانساری است. بله دوستان، اگر ما میخواییم مثل مسیح زندگی کنیم و مسیحی باشیم، بایستی مبارزه با بدی و شرارت داشته باشیم، ادامه بدهیم، همیشه این مبارزه رو در خودمون زنده داشته باشیم، ولی نه اینکه با شرارت متقابل انجام بدیم. به عبارت اگه کسی به ما بدی کرد بدی کنیم، بلکه جذب کردن آن، عوض کردن روح شرارت با روح پاک خدا. یعنی بدی را قبول کنیم و خوبی در عوضش کنیم تا خوبی ما، پاکی ما، بدی را جذب کنه و نابود کنه و ریشه بدی را از بین ببرد. زیرا سرانجام پیروزی با خیر و راستی و محبت است. اگر ما ایمان داریم که روزی نور بر تاریکی غلبه می کنه و خیر و راستی و محبت بر ظلم و شرارت و نفرت غلبه می کند، پس چرا نه ما از حالا همون راه پیروزمندانه را ادامه ندهیم، همونطوری که مسیح ادامه داد. بله دوستان، مسیح از روی صلیب خود را نجات نداد، زیرا اگر این کار را میکرد، نقشه نجات بشر کامل و تکمیل نمیگردید، چون نجات ما انسانها از صلیب مسیح آغاز میشه، چون او در روی صلیب کفاره گناهان ما را بر خود حمل میکرد، او تاوان گناهان ما را میداد و او عدالت و محبت خدا را با هم اتقان مینمود. سوال دیگری که غالباً در رابطه صلیب از ما پرسیده شده است اینه که چگونه مرگ مسیح ما را نجات می‌دهد و ما را عادل می‌کند، یا نقش صلیب مسیح در نجات چیه؟ البته در این مورد قبلاً به طور مفصل نیز سخن گفتیم، اما اجازه می‌خواهم که به طور مختصر بگم که ما معتقدیم که عیسی مسیح به وسیله صلیبش اندازه بی حد محبت خدا را به بشر گناهکار نشان می‌دهد و از این راه قلب‌های ما را به خدا نزدیک می‌کند. به ما تعلیم می‌دهد که خدا آمرزنده و غفار است و نه فقط از راه تعلیمات نظری، بلکه از راه نمونه عملی، یعنی راه صلیب، بدین معنی که خودش کسانی را او را به صلیب کشیدن می‌آمرزد. عادل شمرده شدن یعنی برقرار کردن رابطه دائمی بین خدای فیاض و خودمون و آنانی که بی نهایت به فیض او محتاجند، یعنی من و شما. دوستان عزیز، عملی که در طی آن خدا اعلام می دارد که التفات وی نسبت به بشری که ابداً شایستی آن را ندارد جاودانه است، همان عمل صلیب مسیح است. در صلیب مسیح است که ما فیض خدا را دریافت می کنیم. یعنی عملی که در آن شخصی که می دونه مقصر و گناهکاره، هیچ گونه توقع و ادعایی از خدا نداره و هر نوع تلاشی در این که حق را به جانب خود بداند و خیشتن را عادل شمرده شده قلمداد کند، ترک می کند و اعلام می دارد که قصد و نیت او این است که برای همیشه فقط و فقط متکی به آمرزش خدا که به وسیله عیسی مسیح تحقق یافته است باشه و بس. برای همین است که ما مسیحیان همیشه دعا میکنیم و از خداوند، از خدای پدر، خدای محبت تمنا میکنیم که مدد فرمایه تا وجود گناهآلود ما را آزاد کنه. وجود گناهآلود خودمون رو به صلیب میخکوب کنیم. میگیم خداوندا وجود گناهآلود ما را صلیب کن، میخکوب کن. یعنی خواهش های نفسانی و نقشه‌های شیطانی ذهنمان را، رویاهای فاسد چشمانمان را، کلمات خشن و ظالمانه زبانمان را و رفتارهای ناشایسته دست‌ها و پاهایمان را، تا اینکه انسانیت کهنه ما مصلوب شود و مسیح آن را از بین ببرد و انسانیت تازه در ما زنده شود، نمو کند و همانند و شبیه فرزند خدا عیسی مسیح گردد، که اکنون با خداست و فرمان روایی می کند، با او و با روح القدس، خدای واحد و قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک. براستی که این خدا خدای متبارک است. متبارک باد خداوند مسیح را که جان داد تا نه اینکه ما را فقط از مجازات گناه برهاند، بلکه تا اینکه ما را از گناه رستگار ساخته و به زندگی تازه هدایت کند. برمیگردیم به مطالعه آیات و از آیه 50 آخرین جزئیات کفن و دفن مسیح رو براتون میخونم. میفرماید پس از اینکه عیسی روح را به دست پدر سپرد، یک نفر پیش پیلاطوس والی روم رفت و جنازه عیسی را خواست. این شخص یوسف اهل رامه یهودیه و یکی از اعضای شورای عالی یهود بود. یوسف مردی خداشناس که انتظار آمدن مسیح را میکشید. او با تصمیمی که سایر پیشوایان یهود گرفته بودند و با کارهای آنها مخالف بود. یوسف پس از کسب اجازه جنازه عیسی را از بالای صلیب پایین آورد، آن را در کفن پیچیده و در یک قبر تازه گذاشت که از سنگ تراشیده بود. این قبر در دامنه تپه‌ای قرار داشت و قبلا جنازه‌ای در آن نگذاشته شده بود. تمام کار کفن و دفن همان روز انجام دادند، زیرا یهودیا تمام کارهای روز شنبه را عصر جمعه تدارک می‌دیدند. در ضمن وقتی جنازه عیسی را می‌بردند، زنانی که از جلیل آمده بودند دنبال آن رفتند و جای قبر را دیدند. بعد به خانه برگشتند و دارو و عطری تهیه کردند که به رسم آن روز به جسد مرده می‌مالیدند تا زود فاسد نشود. اما وقتی دارو آماده شد دیگر روز شنبه فرا رسیده بود، پس مطابق قانون مذهبی یهود در آن روز استراحت کردند. لازم است بگویم که روزهای یهود نه با طلوع خورشید بلکه با غروب خورشید آغاز می‌گردید و هنوز هم کم و بیش از همین روش در اسرائیل استفاده میشه. پس وقتی زنان دارو و عطر را تهیه کردند، خورشید در روز جمعه غروب کرد و سبت یا شنبه با غروب آغاز شد و برای همین بود که کاری نکردن و سر قبر هم نرفتن تا صبح زود روز یکشنبه، حتی قبل از طلوع آفتاب، یعنی روز اول هفت. بنابراین مطابق شمارش یهود عیسی 3 روز در قبر بود. در روز سوم مطابق آیات فصل 24 زنان به سوی قبر می روند، اما اتفاق عجیبی افتاده بود و آن قیام عیسی مسیح از مردگان بود، که شما دعوت میکنم که حالا به آیات فصل 24 که در مورد رستاخیز مسیح گوش کنید. میفرماید پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح، زنان هنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراهشان، و سنگ را از سر قبر غلتانیده دیدند و چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. و واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند و چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده بودند. به ایشان گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌طلبید؟ چرا زنده را در میان مردگان می‌طلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخواسته است، قیام کرده است. بیاد آورید که چگونه وقتی در جلیل بود شما را خبر داده گفت که ضروری است پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سوم برخیزد. پس سخنان او را به خاطر آوردند و از سر قبر برگشته و آن 11 و دیگران را از همه این امور مطلع ساختند. در این 8 آیه اول فصل 24 ما با اولین اتفاقات رستاخیز عیسی مسیح از مردگان روبرو می شویم. در این آیه 1 می گوید در روز یک شنبه این امر اتفاق افتاد. اگرچه سبت در حقیقت در غروب شنبه ختم می شد، محاضا غالبا بیشتر یهودیان گمان می کردن که تا صبح روز یک شنبه ادامه داره. از این روز زنان برای اتمام تطهین بدن عیسی تا روز یکشنبه صبح صبر می‌کنند و به محض اینکه هوا روشن شد به سر قبر می‌روند. زنانی چند بر سر قبر آمدند، اناجیل مقدس هر کدام به یک طریق شهر این واقعه را برای ما بیان می کنند و اگر آنها را با هم جمع کنیم ترتیب جریان وقایع را به این طور می بینیم. اول مریم مجدلیه و سایر زنان فوری بعد از قیام مسیح به سر قبر می روند و ملائک را می بینند، همونطور که در این آیات ذکر کرده. مریم دویده مشاهدات خود را به پتروس و یوحنا می گوید و به آنها می گوید که مسیح در قبر نیست، قیام کرده. بعد در حالی که آنها رفتن، عیسی خود را به سایر زنان ظاهر می کنه، در حالی که مریم در آنجا حضور نداشت و او را ندید، زیرا به شهر برگشته بود تا پتروس و یوحنا را خبر کنه. پتروس و یوحنا به سر قبر میان وقتی که خبر را میشنوند، ولی عیسی را نمییابند. مریم هم پشت سر آنها دوباره به سر قبر میاد که اول فرشته و بعد خود عیسی مسیح به او ظاهر میشن. برای بعضی ها که متوجه اهمیت این امر نیستن، شاید نحوه بیان رستاخیز مسیح چندان به مذاقشون نچسبد، ولی واقعیت اینه که هر انجیل حقیقت رستاخیز مسیح را به طور بسیار مخصوصی بیان میکنه و این خودش دلیل بسیار بسیار محکمی است که عیسی در حقیقت از مردگان برخاسته است. زیرا اگر حواریون میخواستن دروغ بسازن و خودشون داستان رستاخیز مسیح را درست کنن، اول دور هم جمع میشدن و همه داستان را به یک نوع و خیلی ساده و روشن بیان میکردن، در حالی که اینطور نیست. فرشته خدا سنگی را که بر در قبر نهاده بودند حرکت می‌دهد. فراموش نکنید که مسیح در قبری شبیه غار دفن شده بود. در آیه 3 می‌بینیم که زنان با عطریات و مواد مومیایی آمده بودند تا جسد مسیح را مومیایی کنند، ولی بدن او را در قبر نمی‌یابند. اما کفن و دستمالی که بر صورت مسیح نهاده بودند آنجا بود. در حقیقت جسد از کفن غیب شده بود، کفن دست نخورده باقی بود. بدون اینکه کفن باز شده باشه، عیسی از آنجا خارج شده بود و این نشان میداد که بدن عیسی بعد از قیامش با بدن قبل از مرگش تفاوت داشته است، زیرا وی سابقا چون انسان در جسم میزیست، اما حالا میتواند با این بدن خاص غایب و ظاهر بشه. هر جا میخواست و در هر لحظه که میخواست حاضر میشد و یا غیبش میزد. اما در این حال نباید فراموش کنیم که این بدن روحانی تازه با آن بدن جسمانی سابقش هم یکی بوده، زیرا آن بدنی که به روی صلیب رفت به خاک مبدل نگردید، بلکه به یک بدن روحانی تبدیل شد، مثل بدن فرشتگان که پیر و فرسوده دیگر نمی شود و هرگز نمی میرد و تغییر نمی یابد. آنان که منکر قیام عیسی مسیح می باشند به کلی از حل این مسئله عاجزند که بدن او چه شد. اگر بگویند که یهودیان آن را ربودند، پس چرا بعدها، یعنی چند روز بعد از آن، شاگردان وقتی در عبادتگاه شروع کردند تعلیم بدن و گفتند که همان مسیحی که شما میخکوب کردید زنده شد و به آسمان صعود کرد، یهودیان بدن را ارائه ندادند و شاگردان را خاموش نکردند و مسیحیت را از بین نبردند. اگر بگویند که شاگردان عیسی را دزدیدند، پس چطور ممکن است به خاطر کار خطایی و عقیده دروغی که مثلا خودشون درست کردن، جان خود را در راه عیسایی که به خاطر ایمانشون شهید شده است فدا کنند؟ چطور امکان دارد که شما یا یک انسان معمولی مال و جان خود را برای اثبات آن چیزی که خودش میدونه خطا و غلطه فدا کنه؟ و چطور است که حتی یک نفر هم پیدا نشد تا این حقیقت را مکشوف سازد؟ چطور ممکن است که تمام خوبی ها و اعمال نیکی که به واسطه مسیحیت شده از چنین دروغی برخیزد؟ حقیقت اینه که نه دشمنان عیسی مسیح و نه دوستان او بدن را بردن، بلکه خدا او را از مردگان برخیزانید و حقیقتا پیشگویی صدها نبی خدا در مورد او عملی کردید. قیام مسیح سنگ زاویه‌ای است که مسیحیت بر آن بنا شده است، زیرا اگر جسد بیروح دو مرتبه حیات پیدا نکرده بود، مسیحیت نیز در همان روز مرده بود. ولی خدا او را از مردگان برخیزانید و بدین وسیله به ما ثابت کرد که کلید تمام تعالیم و ادعاهای حقیقت در دست اوست. ثابت نمود که آنچه که مسیح گفته، آنچه که ادعا کرده، آنچه که تعلیم داده کاملا درست است و او پسر خدا و تنها نجات دهنده جهان می باشد. او مظهر خدا و کلمه حق است و ما نیز امروز می توانیم این حقیقت را ببینیم و تجربه کنیم و شاهد آن باشیم که بله، مسیح مرد و قیام کرد اگر زندگی خود را به دست او بسپاریم، زیرا مسیح زنده خیشتن را به ما آشکار خواهد کرد. و مطمئن هستم دوستان عزیز، همانطور که او قیام کرد، ما هم در روز قیامت از مردگان برخاسته و مانند او شده و تا ابد الآباد با او خواهیم بود. به شرطی که از او پیروی میکنیم. فقط مسیحیت است که بنیانگذار آن امروز زنده است. فقط مسیحیت است که منجیش در حضور خداست. سایر ادیان بعضی تعلیمات نیکو و بعضی عبادات و تشریفات و رسومات و غیره به بشر دادند. اما هیچ مذهبی، هیچ دیانتی جز مسیحیت وجود ندارد که منجیش امروز زنده باشد، در حضور خدا باشد و مطابق کلام خدا برای من و شما انسان گناهکار و ناتوان و عاجز دعا کند و شفاعت کند. او از مردگان قیام کرد، مرد و خدا او را از مردگان برخیزانید و امروز زنده است و در حضور خدا یکتا نشسته است و برای من و شما شفاعت میکند. برای همین است دوستان عزیز که قیام مسیح مهر پیروزی ما نیز محسوب میشود و اندوها را به شادی و امید را تبدیل به حقیقت، امید واقعی تبدیل ساخته است. امید تازه‌ای در موسیقی زندگانی به وجود آورده است، آن هم به ایمانداران، به کسانی که از او پیروی کردند. راستی دوست من، آیا تو به منجی زنده ایمان دارید؟ منجی که بر مرگ غلبه کرده و اکنون قادر است پیروانش را یاری و هدایت کند؟ یا خدای نکرده ایمان تو بر شخصی است که خودش مرده است؟ آیا امروز منجی که شفیع شماست و به او توکل میکنی زنده است همانند عیسی مسیح؟ یا اینکه مجبوریم بریم عبادتگاه و از خاک تقاضای کمک کنیم؟ چرا از منجی زنده تقاضای کمک نمی کنید؟ و جز عیسی مسیح چه کسی امروز زنده است؟ خدا کند که ایمانت بر حقیقت باشد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.